مردم ایران، حماسه نهم دیماه و حضور عاشورایی خود را با ولایت دست در دست هم روز یکشنبه در راه پیمایی نه دی رقم خواهد زد. بعد از ظهر شما به خیر باشه دوستان خوب شنونده ی رادیو گفتگو. اینجا پخش شبکه رادیو گفتگوست که روی موج اف ام ردیف 103 ممیز 0.5 مگاهرتز برای شما برنامه پخش میکنه، اما برنامه ورزش بدون ویرایش زنده.
بدون ویرایش ورزش بدون ویرایش
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان. سلام میکنم به همه شما دوستان عزیز، شنوندگان محترم و ارجمند. عصر شما بخیر. امیدوارم که هر جایی که هستید تندرست باشید و سلامت. بالاخره یه نیمچه بارون و برفی زد و تهران قابل تنفس شد. رضا شایانفر، صدابردار محترم برنامه، البته کمی قابل تنفس شد. خب امیدوارم که امروز فرصت داشته باشید ما رو بشنوید. کنار شما هستیم تا ساعت 17:05 بعد از ظهر به اتفاق نادر بنی سفار، تهیه کننده این برنامه، و رضا شایانی صدا بردار ارجمند. ما در برنامه امروز با شما دوستان عزیز شنوندگان محترم راجع به موضوعی صحبت خواهیم کرد که قابل توجه و البته که شاید در این هیاهوی این روزهای ورزش خیلی هم به چشم نیاد، اما بسیار مهمه و در موردش باید بیش از اینها صحبت کرد. آن چیزی که امروز میخواییم بهش بپردازیم یه ربطی پیدا میکنه به همین آلودگی هوا و معضل‌ها و تعطیلی مدرسه ها و همه اتفاقهایی که بوده، اما محصور فقط به این موضوع نیست. امروز میخواییم در مورد مدرسه با شما صحبت بکنیم و زنگ ورزش مدرسه ها رو به نوعی آسیب شناسی بکنیم، ببینیم که وضعیت چه هست و چگونه. میهمانان ارجمندی در استودیو منتظرشون هستیم که به ما ملحق بشن. در ترافیک گیر کردن و امیدوارم که هرچه سریعتر به ما ملحق بشن و البته که روی خط تلفن هم دوستانی با ما خواهند بود. زنگ ورزش، یک زنگ شاد و پر از هیجان، پر از هیاهو برای بچه های مدرسه. اما این زنگ در کشور ما چگونه میگذره؟ شرایطی که ما در حوزه ورزش دانش آموزی امروز و این روزها داریم چگونه است؟ چند درصد امکانات ورزشی کشور در اختیار مدرسه هاست و توسط دانش آموزان مورد بهره برداری قرار میگیره؟ این زنگ ورزشی که داریم ازش حرف میزنیم به تربیت بدنی خیلی توجه میکند یا نمیکند؟ تعارف با هم دیگه نداریم. زیربنای هر کشوری در حوزه ورزش رو زنگ ورزش و کلن مقوله خدمت شما عرض بکنم که ورزش آموزشی تشکیل میده و در اون مدل مول قاعده هرم که مهمترین بخش استحکام هرم هم به شمار میاد ورزش آموزشیه، بعد ورزش همگانی، بعد ورزش حرفه‌ای و در رأس اون هم ورزش قهرمانی جای میگیره. روی خط تلفن نخستین مهمان امروز ما به ما ملحق شدند آقای دکتر حسین بابویی، رئیس محترم فدراسیون ورزش دانش آموزی ایران. سلام بر شما آقای بابویی، عصرتون بخیر باشه، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای شریفی عزیز سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و محضر شنوندگان خوب برنامه‌تون. من در خدمت تو هستم و تشکر از بابت وقتی که در اختیار ورزش دانش آموزی گذاشت.
خیلی متشکرم، خیلی وقت بود حالا هم شما رو ندیدیم هم صداتون رو نشنیده بودیم. امروز توفیق بود که
ما همچنان صدای گرم شما رو میشنویم و لذت میبریم.
شما محبت دارید.
توفیق بودم من از نزدیک، مدتی از که توفیق زیاد شما رو نداشتم.
شما محبت دارید ولی خوشحالم امروز تلفنی در خدمتتون هستم. آقای بابویی، من چند تا پرسش رو مطرح کردم ولی قبلش بگذارید که اصلا از فعالیت های فدراسیون ورزش دانش آموزی بشنویم که چه میکنید، شرایط چگونه است، تا بعد بیایم وارد بحث های بعدیمون بشیم.
خب همونطور که استحضار دارید، فدراسیون دانش آموزی یه فدراسیونی مثل فدراسیون های دیگر، یعنی ما 53 فدراسیون در کشور داریم. ما هم یکی از این 53 فدراسیون هستیم، البته با یه فرق که به جای اینکه فقط در یک رشته به فعالیت بپردازیم، ما تقریبا نزدیک به 40 رشته ورزشی رو در آموزشگاه ها داریم از شرط که مدیریت و زمین سازی میکنیم و الحمدلله با توجه به اینکه نزدیک به 33,000 معلم متخصص تریزنی داریم که همشون خوب تاثیر کرده یه رشته تریزنی و ورزش هستن، فرصت بسیار خوبی است که هر ساله ما مسابقات آموزشگاه رو از سطح مدرسه، در سطح شهرستان و بعد در سطح استان و بعد در سطح کشور انجام میدیم در سطح ملی و بعد ما در رویدادهای قاره‌ای و جهانی و المپیک دانش آموزی شرکت میکنیم و الحمدلله دانش آموزان عزیزمون هم خب حائز رتبه بسیار خوبی هستن که اگه بخوام من به آخرین افتخاراتی که دانش آموزان عزیزمون واقعا به دست آوردن اشاره بکنم، باید به نتایج بسیار خوبی بود که دانش آموزان عزیزمون در المپیک دانش آموزان جهان که در بحرین برگزار شد در حدودا 2 ماه پیش تونستن در بین 72 کشور دنیا رتبه 5 رو به دست بیارم با کسب 47 مدال طلا، به نوعی 47 مدال که خب 26 تاش طلا بود، 8 تاش نقره و 13 تا برنز. و من فکر میکنم که امروز فدراسیون دانش آموزی در حوزه توسعه ورزش پایه و در حوزه استعدادیابی و در حوزه توسعه ورزش همگانی نقش بسیار عمده‌ای داره که خب این مرهون اولا لطف خدا و بعد حضور همکاران بسیار ارجمندمون، همون معلمین تریزنی که در سراسر کشور دارن فعالیت میکنن و حمایت وزارت محترم آموزش و پرورش و وزارت محترم بچه و جوانان هست که در این اتفاق واقعا رقم میخوره.
خب به همه دوستان و همکاران شما خسته نباشید میگیم. آقای بابویی، خود شما سالها مدیر کل تربیت بدنیه وزارت آموزش و پرورش بودید، در این حوزه کار کردید و تجربه ارزشمندی در این حوزه دارید. ببینید واقعیتش رو بخوایم بگیم، در وزارت آموزش و پرورش بنا به حضور این که چه کسی به عنوان معاون تربیت بدنی و سلامت وزارتخانه انتخاب میشه، رویکردها تغییر میکنه. خب حالا من نمیدونم اسم بیارم یا نیارم، علی مثلا میگم، در یه دوره ای ما میریم میگیم آقا بریم المپیاد دانش آموزی برگزار بکنیم، در حالی که مسابقات دانش آموزی در کشورمون نه امروز نه دیروز نه پارسال نه 10 سال پیش قریب به 50-60 سال داره برگزار میشه.
74 سال.
74 سال، دستتون درد نکنه که من رو اصلاح کردین. و در واقع مسیر مشخصی بوده، یعنی از 1329 درست میگم؟
بله دیگه تقریبا فکر کنم موقع میشه.
مسیر مشخصی بوده، یه روز میایم اسمشو عوض میکنیم به خاطر اینکه بگیم آقا این طرح ماست، اسمشو گذاشتیم المپیاد دانش آموزی، یه روز گذاشتیم استعدادیابی مدارس، یه روز دیگه اسامی متفاوت دیگه، المپیاد ایرانیان، نمیدونم، از این اسامی مختلف و متفاوت هی هر دوره اومدیم در واقع انتخاب کردیم، روی این مسابقه ها گذاشتیم، در حالی که زیر ساخت مدرسه ای ما برای زنگ ورزش، برای زنگ تربیت بدنی خیلی مساعد و مناسب نیست واقعیتش. و یه روزی مثلا معاون محترم وقت میگه آقا مثلا من دنبال اینم که یه سری رشته ها رو رشد بدم توی مدرسه ها، نمیدونم تنابازی و نمیدونم تنابکشی و نمیدونم کشتی و اینجور رشته ها میاد در دستور قرار میگیره، یه روز دیگه جور دیگری برخورد میکنن و در واقع طرح‌های دیگری مطرح میشه، یه روزی نمیدونم بریم از پشت بام مدارس برای ایجاد فضای ورزشی استفاده بکنیم و طرح‌های از این دست رو ما تجربهش رو زیاد داریم. ضمن اینکه آقای دکتر آیت الله دهقان رئیس گروه فعالیت‌های بدنی وزارت آموزش و پرورش هم در استودیو به ما ملحق شدند. آقای دهقان سلام بر شما، عصرتون بخیر باشه، خوش آمدید.
عرض سلام ادا و احترام دارم معذره شما و همکاران عزیز و همینطور شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم از شما آقای دهقان که آمدید. آقای بابوی، خب به نظر میرسه که ما یک پلن مشخص برای، حالا میگن پلنم نگو چشم، یک مسیر راه مشخص، یک نقشه راه برای مدرسه هامون نداریم، در حالی که سند جامع خدمت شما عرض بکنم که مشهد تدوین شده سالها پیش، فکر میکنم 1389 بود، 14 سال پیش، و جالب اینجاست که توی اون سند دو بار از واژه تربیت بدنی استفاده شده، حالا سند جامع هست، سند بالادستی قبول، این که مثلا حالا خیلی هم بخواد بپردازه به موضوع شاید شأنیت نداشته باشه، اما حقیقت اینه که خیلی توی این حوزه ما دقیق نبودیم و یک سند راه مشخصی رو برای ورزش در مدرسه هامون پیگیری نکردیم. این رو باید چیکارش بکنیم بالاخره؟ چندیم؟
آقای شریفی عزیز، اولا تشکر میکنم و خیلی ممنون میگم خدمت جناب آقای دکتر دهقان که تشریف دارن در استودیو و خوشحالم که الان صداشون میشنم و حضور دارم در استودیو. عرض شد که همونطور که شما اشاره فرمودید آقای شریفی، ما در طی ادوار مختلف با یک حرکت سینوسی مواجه بودیم در حوزه تربیت آموزش و پرورش. در یک سری از ایام، شاید ما در ایام یه مقدار دورتر، شاهد این بودیم که اصلا این حوزه واقعا توجه زیادی بهش نمیشد، فقط به موضوع مثلا عرض شد که مسابقات پرداخته میشد، اونم به صورت مقطعی در دهه 60 اگه یادتون باشه، حتی خب شما شاید یادتون نباشه، البته
دهه 60 ما مدرسه میرفتیم.
بله همون مقابلات ما نبود. در نهایت شاید آقای شریفی عزیز خاطر شریفتون باشه که بیشتر به برگزاری یک سری مسابقات محدود در یک سری ایام خاص پرداخته میشد و دیگه واقعا خبر دیگری از فعالیت ها آنچنانی نبود. اون موقع هم اگه یادتون باشه خدمت هستم، ما این به این اندازه فدراسیون و انجمن و هیئت و اینها نداشتیم در کشور، شاید تنها مرجعی که به مسابقات رده‌های سنی میپرداخت زیر 18 سال اونها فقط آموزشگاه ها بود، هم فضاها تعدادش کم بود، هم فدراسیون ها تعدادشون زیاد نبود، هم هیئت ها و هم انجمن های مختلفی در سطح کشور الان با شاهد هستیم، خب اون موقع انقدر فعالیت نداشتن، لذا مسابقات آموزشگاه ها وقتی برگزار میشد چون تنها متولی برگزاری مسابقات در اون ایام بود، خیلی هم به چشم می اومد و فعالیت‌ها خیلی به قولی بیشتر از اون حدی که بود اگزاجره بود و یه مقدار به چشم می اومد، ولی خیلی متنوع نبود. ولی در ادامه خدمت اصلا اون سند تحول بنیادینی که شما اشاره فرمودید در سال 1390 که به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید، خب اومد تعیین تکلیف کرد. یکی از ساعت‌های ششگانه مورد نظر سند تحول همین ساعت زیستی و بدنی هست که اونجا اهداف رو مشخص کرده. این اهداف خدمت عرض کنم که در قدم اولش توجه هست به درس تربیت بدنی در برنامه هفتگی، که خب استدار دارید که ما الان در برنامه هفتگی دانش آموزان 2 ساعت درس تربیت بدنی داریم که در هر هفته دانش آموزان به این رشته باید بپردازن و بر اساس یک حالا کتابی که کتاب راهنمای معلم درس تربیت بدنی هست، باید جلسه به جلسه دقیقا همین محتوای این کتاب رو پیاده بکنن. این نکته که شما میفرمایید واقعا این حرکت تینوسیر منم تایید میکنم، واقعا شاید یکی از چالش‌هایی هست که ما همیشه در ادوار مختلف باش مواجه هستیم. در اینی که نیت خیر داشتن تمام عزیزانی که واقعا توی این مسیر حرکت سینوسی حتی
هیچ تردیدی نیست،
در این شکی نیست، ولی اونجایی که این مقدار باعث شده ما پراکنده عمل بکنیم و واقعا متمرکز نشیم، دور شدن ما از همون کتاب راهنمای معلم درس تربیت‌بدنی هست که این کتاب رو سازمان تألیف کتب درسی در آموزش، همون سازمانی که داره کتاب ریاضی و فیزیک و شیمی و املا و خدمات فارسی رو داره تدوین میکنه، همون سازمان اومده برای این درس محتوا رو تدوین کرده. و
من میگم اونجای نیت خیر اتفاق نیفتاد آقای بابی،
بله،
که بنا به اغراض سیاسی اومدن مثلا معاونت تربیت بدنی تندرستی وزارت آموزش و پرورش رو منحل کردن. اونجایی که ایجاد شد باز همچنان در واقع اون نیت خیره به چشم اومد، دیدیم که وجود داره و موضوع تربیت بدنی، موضوع تندرستی و سلامت بر اولویت‌های نظام آموزشی ما دوباره در واقع، حالا خدمت شما عرض بکنم که مستولی شد، اومد و شکل گرفت و پایه‌هاش گذاشته شد. اما چه آقای کیومرس هاشمی، چه آقای مهرزاد حمیدی که همه از رفقای و دوستان خوب ما، از استادان خیلی ارجمند ما هستند، چه آقای دکتر نصرالله سجادی، هر کدومشون در دوره‌ای که مسئولیت داشتند خدمت شما عرض بکنم که نیومدن که بر اساس یک مانیفست مشخص که یک برنامه قبلی و بلند مدت برش استوار باشه این کار رو پیش ببرن. من حرفم اینه
آیه شریفی عزیز، من واقعا خب همین نکته که شما میفرمایید، عزیزانی که نام بردید از بزرگان ورزش این کشور هستن و انصافا در دورایی که بودن هر کدومشون کارهای بسیار فاخر و بزرگی رو انجام دادن، ولی نکته که دقیقاً درسته، دقیقاً نکته که شما میفرمایید، ببینید اگر ما
شخص محور بوده آقای بابا، من حرفم اینه،
ببینید قطعا ساختارها تاثیر دارن، همونطور که شما با اشاره فرمودید ما یه زمانی وقتی معاونت تندرستی داشتیم، زمانی که جناب آقای دکتر نصرالله سجادی تشریف داشتن، خب اون زمان یک دوران خوبی رو ما
یک دوره طلایی بود،
بله یک دوره بسیار طلایی رو در حوزه ورزش دیدیم و
اواخر دهه 70 اوایل دهه 80
و مصوبات خیلی خوبی رو واقعا در اون حوزه در اون تاریخ گرفته شد، مثلا برای تامین نیروی انسانی، برای تولید همین کتاب راهنما در دوره‌ای بوده که در همین کتاب راهنمای معلم در دوره جناب دکتر سجادی انجام شد و اتفاقات خوبی در حوزه فضا، یا مثلا در حوزه جناب آقای دکتر کیومرس هاشمی که خب استدار دارید ایشون اومدن، میدونید یه فعالیت بزرگی ما یک سری از رشته‌های ورزشی رو در اون دوره بردیم در داخل کتاب راهنما، یعنی اون کتاب راهنما رو به اهمیتش پی برده بودیم و اون در دوره آقای هاشمی این محتوا رفت در داخل کتاب نشست. در دوره آقای دکتر حمیدی ما استدار دارید ما یه اتفاق بزرگی افتاد، ما سالها ورزش آموزش پرورش یه مقدار از محیط مدرسه خارج شده بود،
بله،
و خدمت عرض کنم که ما دیگه فعالیتمون بیشتر به زنگ ورزش و به زنگ تربیت بدنی که توجه نمی‌کرد.
آقای مهرزاد حمیدی اولین هفته‌ای که در واقع
شعار خیلی خوبی رو مطرح کردن،
معاون وزیر آموزش و پرورش انتخاب شدن، مهمان من بودند.
احسن،
ما داشتیم با هم دیگه گپ می‌زدیم قبل از اینکه برنامه شروع بشه، داشتیم با هم دیگه گپ می‌زدیم و حرف می‌زدیم، برگشت گفت ببین من دنبال اینم که ورزش رو یک برگردم تو مدرسه، دو اونجایی که فضای آموزشی ندارم برم سراغ پشت بام ها، و در واقع این مسیری بود که آقای حمیدی برای خودشون مشخص کرده بودن. یا آقای دکتر سجادی، ما به شکل متولی با هم دیگه در مورد ورزش در آموزش و پرورش خیلی مفصل صحبت کردیم. یا دوره آقای کیومرث هاشمی این تنوع رشته‌ای بیشتر شد، ولی میگم اینا فرد محور قائم به فرد بود.
عرضم این بود که ما در دوره جناب آقای دکتر حمیدی هم یه اتفاق خیلی بزرگی افتاد و اونم این بود که ما دوباره به مدرسه برگشتیم و دوباره فعالیت‌هایی که از مدرسه خارج شده بود، از محوریت مدرسه خارج شده بود، رفتیم از دور برگشتیم به داخل مدرسه. پس نگاه کنید هر کدوم از عزیزان واقعا زحمات خودشون کشیدن و کار بزرگی انجام دادن.
اصلا تکذیب نمی‌شه.
اون نکته‌ای که شما فرمودید در خصوص اینکه چرا این حرکت‌ها به نوعی یه مقدار سینوسی هست و از بیرون وقتی کسی نگاه می‌کنه تصور می‌کنه که داره به صورت فرد محوری انجام میشه، و این نکته رو، این برداشت رو من نمی‌خوام رد بکنم. این برداشتی هستش که از بیرون واقعا به تربیت آموزش میشه و این برداشت شما برداشت کارشناسی و درسته، ولی نکته‌ای که داره علتش اینجا بود که ما درس تربیت بدنی رو آقای شریفی عزیز در داخل مدرسه اونجوری که باید مثل دروس دیگه که آقا مثلا معلم باید تشریف بیاره سر کلاس، آموزش درس به درس و طرح درس روزانه‌اش رو باید از همین کتاب برداشت بکنه، آموزش بده و بعد ارزشیابی بکنه و ما این ارزشیابی رو درست بهش توجه بکنیم. این توجه رو بهش نکردیم. ببینید ما امروز میانگین نمره درس تربیتیمون در داخل مدارسمون یک عدد بسیار بالایی است، میانگین نزدیک به 100 هست. یعنی ما خیلی از دانش آموزامون در درس تربیتی دارن نمره 20 میگیرن، ولی وقتی شما شاخص‌ها و پارامترهایی رو بررسی میکنید، مثلا مثل BMI، مثل مهارتی که باید بر اساس حالا اون محتوای این کتاب با دانش آموز توی هر پایه مهارتی رو یاد بگیره، شما اون مهارت رو چک میکنید، میبینید دانش آموز شاید واقعا خیلی مسلط نباشه. یا نمره‌ای که داریم به دانش آموز میدیم، مثلا شما نگاه کنید اگه یه دانش آموزی در درس فیزیک نمره 17 بگیره و یکی نمره 12 بگیره، شما بدونی که این دانش آموز رو ببینید میتونید متوجه بشید که اون دانش آموزی که 17 شده درسش بهتره، ولی در اونی که 12 گرفته احتمالاً یه جایی مشکل داره. ولی در درس تربیتی ارزشیابی این درس اونجوری که باید در طی سالها مورد توجه جدی نبوده، لذا دانش آموزان و خانواده ها و حتی بعضا مدیران همکار عزیزمون، مدیران محترم مدارسمون، شاید بعضا ببیشه وقتا خود خانواده ها انتظار دارن که بچهشون در این درس فقط 20 باید بشه، به نحوی که اگر یه دانش آموزی مثلا در خانواده اعلام بکنه که من درس تربیتی رو مثلا شدم 17، ازش میپرسن که چرا درس ورزش رو تو چه 17 شدی، ورزش باید 20 بشی مثلا. ببینید ما نگاهمون به آموزش و به نوعی توجه به محتوای کتاب راهنمای معلم
بله،
از اون خط خارج شدیم. کلاس ها مدارس به سمتی رفت که بخش زیادشون البشر که به نوعی اون معلم اون تشخیص که داده رو توی اون کلاس تو درس یعنی اجرا کرده به جای اینکه به محتوای استاندارد کتاب برسه، و به ویژه ما در پایان در بحث ارزشیابی از این درس باید دقت لازم رو بکنید. یعنی دانش آموز اگر احساس بکنه که این معلم عزیز ما که داره واقعا زحمت میکشه و ما تمام موفقیتمون واقعا مرهون معلمینمون هستیم، اگر معلم آموزشش رو بر اساس محتوای کتاب بده، ارزشیابیش رو هم بر اساس اون باشه، و بعد من دانش آموز بدونم که در پایان هر ترم نمیتونم اگر اون شرایط آماده جسمانی، شرایط مهارتی، شرایط به نوعی اون هیتهای شناختی رو اگر به دست نیارم بر اساس اون چیزی که کتاب گفته، نمیتونم نمره کامل بگیرم. لذا توجه بیشتری میشه. اون وقت اگر دانش آموز در این درس نتونه البشر که از پس اون آزمون‌هایی که باید بر بیاد، باید بیاد تمرین بکنه، باید بیاد بیشتر از مثل اون چیزی که مثلا در ریاضی و فیزیک میرن در خونه تکلیف دارن و تکلیفشون انجام میدن، اون وقت اون دانش آموز موظف میشه که بیاد بره در باشگاه، در کانون‌ها، در ساعات غیر رسمی مدرسه، بره اونجا در کانون‌های درون مدرسه‌ای، در همون کلاس‌های آموزشی داخل مدرسه بعد از ساعت مدرسه، و یا باشگاهی که ما بیرون داریم باید بره اونجا تمرین بکنه. این میتونه یک ضامن باشه برای ارزشات که توجه کردن، و اونی که ما دیگه از حرکت سینوسی فاصله بگیریم، میتونیم کلیدش فقط رفتن به سمت ارزشات محتوای کتاب راهنمای معلم درس تربیتی هست و توجه به طرح درس‌های روزانه‌ای که هست. مثلا اگه این اتفاق بیفته، ما در تمام کشور می‌دونیم که پایه سوم ابتدایی مثلا در جلسه هشتم دقیقاً همه کشور با چی آموزش بده. البته ما اون وقت باید وارد بشیم به بحث فضای مورد نیاز زنگ ورزشمون، باید به نیروی انسانیمون، به توانمندسازی نیرومون، اینها موارد اون وقت فاکتورهای بعدی خواهد بود که متغیرهای خواهد بود که در کیفیت حالا تحقق اون هدف، حتی همون هدفی که کتاب راهنما گفته، موثره. یعنی که اگر یه جایی مدرسه فضا نداره با یه مدرسه فضا داره، در اجرای همون طرح درس اون مدرسه فضا نداره مشکل خواهد داشت. لذا اون وقت ما باید بریم به دنبال استاندارد کردن. عرضم اینی که میخوام اینو بگم، کلیت فرمایش حضرت علی رو من قبول دارم که یک ادوار مختلف، دوره های مختلف ما حرکت های سینوسی رو انجام دادیم، ولی علتش رو خواستم بگم که ما
بسیار
بعد این که از محتوای مدار فاصله گرفتیم، از محتوای استانداردی که سازمان پژوهش تضمین کرده و بعد نرفتیم وایسیم و نظارت دقیق و 100% روی موضوع نکردیم، این حاصلش میشه همین حرکت سینوسی که از بیرون ازشات که افراد بهش نگاه میکنن.
خیلی ممنونم ازتون آقای بابی،
سلامت باشید.
عصر شما بخیر باشه و خدا نگهدارتون. رئیس محترم فدراسیون ورزش دانش آموزان ایران و سلام و عصر و خیر میگم به سرکار خانم دکتر زهرا ملوندی که دکتری تربیت بدنی دارن و دبیر ورزش هستن. خیلی خوش آمدید. خیلی متشکرم خانم ملوندی. بحث رو شما آغاز بکنم. الان آقای بابویی گفتن میانگین نمره تربیت بدنی و ورزش در مدرسه های ما نزدیک به 100.
بله.
همه 20 میگیرن
تقریبا. بله.
و این در شرایطیه که معدل امتحانات نهایی ما نزدیک به 10.
درسته.
در مدرسه هامون چقدر با هم دیگه همخونی داره؟ درسته. چرا همه رو 20 میدین؟
خب ببینید، بخش اعظمش رو جناب آقای دکتر بابویی عرض کردن که حالا اونطوری که باید و شاید اهمیت درس تربیت بدنی پیش خانواده ها حتی اولیای مدرسه جا نیفتاده، اکثرا این درخواست رو دارن که حتما درس تربیت بدنی و ورزششون رو حداقل بچه 20 بگیره. خیلی از خانواده ها میگن اصلا بچه من درس نمیخونه. قبول دارن بچه در درس دیگه‌اش داره میفته، درس نمیخونه، ولی میگن خیلی ورزش رو دوست داره، خیلی علاقه‌مند به ورزشه، خب چرا باید از این درس نمره کمی بگیره؟ و بخش دیگه‌اش هم مربوط میشه به شرایط حالا و عواملی که من به دو دسته کلی تقسیمشون میکنم، عوامل درونی و بیرونی. اینکه بچه‌های ما نمیتونیم از همکارمون توقع داشته باشیم که اونطوری که باید و شاید مثل سایر دروس سفت و سخت بگیره، ارزشیابی بکنه، نمره بده، به خاطر اینکه بچه‌های ما همگن نیستن. ما بچه‌هامون از نظر فاکتورهای آمادگی جسمانی همگن نیستن. خیلی از دانش آموزان رو داریم تو مدرسه عادی هستن ولی شرایط فیزیکی دشواری دارن.
خب چرا چون نمره یکی میشن، همگن میشن؟
عرض میکنم خدمتتون ان شاءالله در آینده
مثلا تو دیگه مثلا مگه همگنن؟
درسته. ببینید، عرض کردم این چیزی که تو جامعه ما جا افتاده، وقتی بچه همگن نیست، مثلا یکی هست با یک بیماری و مشکل مادرزادی متولد شده، مچ پاش مشکل داره، اصلا نمیتونه فعالیت بکنه، گشادی دریچه قلب داره بر فرض مثال، خب این بچه دانش آموز خوبی هم هست ولی با منع پزشکی برای همکار ما.
چند درصد بچه ها مگه این شکلی هست خانم ملوندی؟ ما اگر بخوایم در واقع این رو حتی مثلا توی مدل اسکینز بررسی بکنیم،
درسته،
میگیم دیگه ته تهش 1%، نه 2%.
بله.
یعنی عدد بزرگی نیست که بخوایم اینو به عنوان در واقع دلیل و توجیه بیاریمش که آقا این اتفاق میافتد چون شرایط این گونه است.
درسته.
میدونید؟
بله.
من میگم خب
ببینید، همه این ناهمگنی ها ساختار جسمانی نیست. از بچه‌ای که نتونسته اصلا لباس ورزشی تهیه بکنه، نباید این در حقیقت انتظار رو هم داشت که بتونه خوب ورزش بکنه. گاهی اوقات همکاران ما به دلیل اینکه خودشون در مزان اتهام قرار نگیرن، خودشون بار قانونی قضیه رو به عهده نگیرن، وقتی میبینن دانش آموزی کفش و مثلا لباس مناسب نداره و یا حالا اولیاش هم میگن ما شرایط اقتصادیشو نداریم که فراهم بکنیم براش، سعی میکنه از طریق یک پروژه اون نمره رو برای بچه تامین بکنه، چون دانش آموز درس خون و خوبی.